أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه ششم برای بطلان عقد مکره، لو لحقه رضای مکره، تمسک به حدیث رفع در فقره مستک رو علیه بود، با این توضیح که هرچند عقد مکره، عقد صادر از مکره مشمول عفو العقود فی حد نفسهی باشد، ولی دلیل رفع اکراه فرموده عقدی که ناشی از اکراه باشد، به سبب اکراه تحقق پیدا کرده باشه، اون عقد کرد عدمه و به این ترتیب حکم به بطلان میشه. وقتی عقد محقق میشد، بیع محقق میشد، چون ان اکراه هم بود، از موضوع عفو العقود به حدیث رفع خارج شده، دیگه وجهی برای صحت او وجود نداره. مرحوم شیخ از این به این استدلال به یعنی استدلال به حدیث رفع دوتا اشکال کرده بودن. اشکال اول به حدیث رفع، به استدلال به حدیث رفع، این بود که با توجه به این که مرفوع به حدیث رفع باید حکم الزامی علیه مکره و موافق با علیه مکره باشد، نه علیه شخص دیگر، و علیه هم باید باشد نه لحه مکره، و حکم مرفوع هم باید اثر نفس الفعل باشد نه اثر شیء آخر. با توجه به این خصوصیات در محل کلام وقوف اینکه عقد مکره سببیت ناقصه داشته باشد، به اینکه موقوفاً علی رضای لاحق صحیح باشد، چنین حکمی با حدیث رفع برداشته نمی شود. بله، احکام دیگه در اینجا فرض می شود که اونها غیر از این حکم احکام دیگه هم فرض میشه، اونها به جهات دیگر مشمول حدیث رفع نیست. این حکم که وقوف علل اجازه باشد، علا رضای متأخر باشه، این شرایط مرفوع شدن را نداره. در اشکال اول اینطور فرمودن، در اشکال دوم فرموده بودن که شرط رفع حکم به حدیث رفع اینه که حکم اثر فعل فی حد نفسهی به طبعهی باشد. هر جا فعل به طبعهی باقت نظر از طلوع عنوان اکراه اثری داشته باشه، حدیث رفع میگوید این فعلی که ان اکراهن واقع شده اون اثر طبیعی را ندارد. اما اگر حکم در مورد اکراه حکمی باشد که خود اکراه در ثبوت او نقش دارد، چنین حکمی با حدیث رفع برداشته نمیشه. همانطور که در فقرات دیگه حدیث رفع مثل رفع الخطای و نسیان هم فقط احکام از نسیان و خطاب برداشته میشه که مال طبیعی فعل باشه، ولی حکمی که برای خطاب برای فعل به عنوان انه خطا جعل شده، مثل بله این یا به عنوان نسیان جعل شده، مثل سجده سهوی که برای فراموشی تشهد مثلا جعل شده، حدیث رفع چه این حکمی را نمیتونه برداره. وجهش هم، وجه عدم امکان رفع در این قسمت هم معلومه، به خاطر اینکه اگر در مورد قضاء در مورد نسیان تشهد گفت بفرماید که سجده صف باید انجام بگیره، در این حکم سهو نسبت به تشهد مقتضی و موجب برای ثبوت حکم شد. وقتی موجب برای ثبوت حکم به خود سهو شد، دیگه معنا نداره که در کنار موجب و مقتضی بودن برای ثبوت حکم خود همین سهو علت برای رفع حکم بشود، علت برای اعدام حکم بشه. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. اشکال دوم مرحوم شیخ اینه که حکم مرفوع به حدیث رفع حکمی است که برای فعل به تبعهی ثابت باشد با قطع نظر از طرو اکراه. در محل با توجه به این شرط به محل بس که نگاه بکنیم، در محل بس عقدی که از مکره صادر شده، این عقد در مورد عقدی که از مکره صادر شده دو تا حکم متصور هست. یکی سببیت کامله، سببیت تامه برای نقل و انتقال ولو رضای بعدی هم نباشد، عقد صادر از مکره مطلقا ولو فاقد رضای متأخر باشد، این عقد صحیح بشود، سببیت داشته باشه لنقل و انتقال. این یک حکم هست. حکم دیگه اینه که سببیتش سببیت ناقصه باشد. عقد مکره به تنهایی مؤثر نیست، ولی لو لحق الرضا با لحوق رضا مؤثر باشد در نقل و انتقال. این دوتا حکم در مورد عقد اکراهی وجود داره. دلیل اکراه با توجه به اون شرطی که گفته شده فقط حکم اول رو میتواند بردارد، چون حکم اول که سببیت کامله لنقل و انتقال باشد، این حکمی است که ثبت للعقد به تبعیهی به ما هو عقدون. اما حکم دوم که سببیت ناقصه بعض سبب باشه، بعض العله باشه، این حکم دوم حکم ثابت للعقد به تبعیهی نیست، بلکه حکم ثابت للعقد صادر از اکراه هست، عقد خاصه که اکراه در این نقش داره. اینکه به جای سببیت کامله سببیت ناقصه پیدا بکنه، این طرق در این جهت طرق اکراه مدخلیت داره. خب اگه طرق اکراه مدخلیت داشته باشه در ثبوت این حکم دوم، دیگه معنا نداره حدیث رفع بتونه این حکم را برداره. اگه بخواد این حکم را برداره، میشه مثل برداشته شدن سجده سهوی که جعل لنسیان تشهد، و حال اینکه اونجا کسی نمیتونه ملتزم بشه. خب این اشکال دوم. اشکال دوم را که مرحوم شیخ مطرح کرده، بعد ملتفت به این جهت شده که این بله بر اساس اشکال دوم درسته که این حکم این دوم که سببیت ناقصه باشه، این با حدیث رفع برداشته نمیشه، به همون ملاکی که حدیث رفع سجده سهو را بر نمی داره. ولی فرموده اشکالی که به این اشکال ما وارد میشه، مناقشه‌ای که به این اشکال ما وارد میشه، اینه که این حکمی را که شما درست کردید که سببیت ناقصه باشه، به نحو ناقص سببیت داشته باشه برای نقل و انتقال، ولو ثبوتاً ممکن هست که یک چنین حکمی وجود داشته باشه که عقد سببیت ناقصه داشته باشه، به ذم شیء آخر مؤثر تام بشه. ولی اثباتاً شما بخواید ادعا بکنید در مورد عقد اکراهی این سببیت ناقصه که این مجموع عقد به ذم رضای لاحق مؤثر هست که اولیش که عقد تنها باشه بعض و سببه، اینو بخواهید ملتزم بشید احتیاج به دلیل دارید. چه دلیلی دارید که دلالت بکنه بر این که عقد مکره سببیت ناقصه داره؟ اینجا شما دلیلی ندارید. چرا؟ چون اطلاقات که اوفو بالعقود احل الله البیع امثال اینها بوده، امثال این ادله بوده، این اطلاقات اونی که موضوع این اطلاقات بود سببیت تامه عقد برای نقل و انتقال بود. اوفو بالعقود استفاده می شد که عقدی که بین دو طرف واقع شده یا اهل لال بی می فرمود که بیعی که واقع شده موجب نقل و انتقال هست. اونی که مفاد اطلاقات هست سببیت مستقله عقد هست. این مفاد که از ادله اولیه استفاده می شد، این مفاد به وسیله حدیث رفع پردین که تغییر می شه دیگه، چون حدیث رفع سببیت مستقله رو برداشت دیگه، به تقریبی که گفته شده در اشکال دوم سببیت مستقله رو که بر می داره. اونی که مفاد اطلاقات بود سببیت مطلق مستقله کل عقدم بود. حدیث رفع اومده حاکم شده بر این اطلاقات و فرمود مقتضای تقیید و حکومت حدیث رفع بر اطلاقات این میشه که اون عقدی سببیت کامله دارد که مسبوق به رضا باشد، از روی اکراه نباشد، مسبوق به رضا باشد. نتیجه حکومت حدیث رفع بر اطلاقات این می شود که اون عقدی که مسبوق به طیب نفس باشد اون عقد مؤثر هست، اما عقدی که از روی رضا نباشد، مسبوق به رضا نباشد، بلکه از جهت اکراه شخص انجام داده، او مؤثر نیست. اونی که باقی میماند تحت اطلاقات بعد حکومت حدیث رفع مؤثر بودن عقد مسبوق به رضا هست. مفاد اطلاقات یه چنین معنایی میشود، اما این که عقد مکره سببیت ناقصه دارد، اینو از کجا شما استفاده میکنید؟ این از مفاد اطلاقات خارجه. از مفاد اطلاقات که خارج شد، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی در معامله هم هر جا در صحت و فساد معامله شک کردیم، اصل عملی اساطه الفساده. مقتضای اساطه الفساد اینی که حکم به فساد این بکنیم. ولو ثبوتاً احتمال این داده می شود که سببیت ناقصه داشته باشد عقد مکره، ولی اثباتاً دلیلی بر این سببیت ناقصه ندارید، چون اطلاقات که نمی تونه این را بگیره، غیر از این اطلاقات هم که دلیل دیگهی که برای سببیت ناقصه وارد شده باشه، برای بیان سببیت ناقصه وارد شده باشه، چنین دلیلی نداریم. این مناقشه مرحوم شیخ، بله مناقشه مرحوم شیخ به اشکال دوم خوده، ولی در عبارات مرحوم شیخ در ذیل اشکال دوم اومده، ولی این مناقشه به اشکال اول هم وارد میشه. در اشکال اول هم اونجا مرحوم شیخ فرمود وقوف العقد علی الرضا این قابل رفع به حدیث رفع نیست. دو اشکال این مناقشه اونجا هم وارد میشه، بله وقوف العقد علی الرضا بله قابل رفع به حدیث رفع نیست، ولی این که عقد موقوفاً علی الرضا مؤثر باشد، صحیح باشد، دلیل میخواد تا چه دلیلی دارید که این صرف این که قابل رفع به حدیث نیست، این را که این سبب صحت که نمیشه، باید برای صحت دلیل دال بر صحت داشته باشید. مرحوم شیخ در مناقشه‌ای که کرده بودن فرموده بودن که اصل المناقشه اینه که اصل مناقشه به اشکال دوم اینه که اطلاقات فرمودن مقتضای حکومت حدیث بر اطلاقات تقید اطلاقات هست بالمسبوقیت به طیب نفس. اطلاقات مقید میشه، مفاد اطلاقات زیخ میشه، در به این معنا که اون عقدی صحیح هست که مسبوق به طیب نفس باشه. خب وقتی مفاد اطلاقات زیخ شد، دیگه برای صحت بیع مکرر که نمیشه به این اطلاقات تمسک بکنیم. فلا یبقا دلیل علی صحت بیع مکرر فیرجع الی اساطه الفساد. یه به عبارت اخرى هم داره که در این به عبارت اخرى توضیح دادن که مفاد اطلاقات سببیت کامله هست، سببیت مستقله هست، همون سببیت مستقله دایره زیخ شده به جایی که مسبوق به رضا باشد. فرمودن به عبارت اخرى ادلت و صحت البی تدل علی سببیت مستقله، فیضا قیدت به غیر المکره، حدیث رفت وقتی حاکم شد، مکره را، عقد مکره را ازش خارج کرد، عقد اکراهی را ازش خارج کرد، این اطلاقات مقید شده ان به غیر مکره، لم یبقه لها دلالتون علا حکم المکره، عقد مکره را نتر به عقد مکره دلالتی ندارن، چون با اون حکومت عقد مکره از اون خارج شده. یه زیلی داره که این زیل در بعضی از نسخه های مکاسب هست، در همه نسخه ها نیست. زیل یه ترقی است که مرحوم شیخ در اینجا داره. ترقی اینه که حتی اگر ما دلیلی داشتیم که دلالت میکرد بر این که عقد مؤثر، کل عقدین کل بیعین مؤثر در نقل و انتقال هست و مفاد دلیل فقط سببیت مستقله نبود، دلیلی داشتیم که دلالت میکرد بر این که عقد سببیت دارد برای نقل و انتقال اعم از سببیت مستقله و سببیت ناقصه، فرموده حتی اگر ما چنین دلیلی هم داشتیم که نداریم، در اونی که از اوفو بالعقود و امثال این آیه شریفه همون سببیت مستقله را داد، ولی اگر چنین دلیلی هم داشتیم که دلالت میکرد بر سببیت عقد لنقل و انتقال به معنای اعم از سببیت ناقصه و سببیت کامله، در این حال دلیل این اطلاق را، این دلیل مطلق را با حدیث رفع که در نظر بگیریم، دلیل اکراه حاکم بر اون اطلاق می شد و مقید اون اطلاقات می شد، نتیجه حکومت این می شد که عقد صادر از اکراه نه سببیت مستقله دارد نه سببیت ناقصه دارد. اگه دلیل اطلاق دلیل به این نحو دلالت داشت که عقد کل عقدن سببیت داره، اعم از سببیت ناقصه و سببیت کامله، سببیت بله تامه، و دلیل حدیث رفع وقتی بیاید حاکم بر او بشه، همونطور که سببیت کامله را، تامه را قید میزنه به غیر اکراه به جایی که مسبوق به رضا باشد، سببیت ناقصه را هم غیب میزنه به او. خب وقتی سببیت در مورد عقد اگه اینجور دلیلی داشتیم، اینکه بیع مکره لو لحقه و رضا فایده نداره واضح تر میشد، چون در اینجا در حقیقت خود حدیث رفع با حکومتش اقتضا میکنه که این سببیت ناقصه برداشته شده، دلیل بر عدم داشتیم، دلیل بر بطلان برای ما پیدا میشد. ولی اگر چنین دلیلی نداشتیم و مفاد اطلاقات فقط سببیت مستقل باشه، حکم به بطلان بیع مکره لوله قه الرضا با تمسک به اصل عملی بود. خود اون اطلاقات به ذم حدیث رفت، چنین چیزی را اقتضا نمی کرد. ولی اینجا اگر ما مفاد اطلاقات را اعم از سببیت مطلقه تامه به سببیت ناقصه بگیریم، اینم فایده نداره. این نتیجه با وجود حدیث رفت، نتیجه‌ای که حاصل می شود صحت معامله مکره لوله قهر رضا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حدیث رفت هر دو اون سببیت به معنای اعم رو برمی داره. فرمایش مرحوم شه این زیل اینه، روی این حساب اینجا فلا برمودن فلا ینفع لوکان هنا مقید الله علا صحت البیع من بالمعنى الاعم من السببیت المستقله کان دلیل الاکراه حاکمن علیه مقیدن لهو فلا ینفع، دیگه نفع نداره، بلکه امرش اشد میشد. فرقش با حالت قبلی این میشد که فرقش با قبل از بل اینه که در قبل از بل حکم به صحت با تمسک به اطلاقات ممکن نیست، بل نوبت به اصل عملی میرسد، از راه اصل عملی حکم به فساد میشه. ولی بعد از بل میخواد بگوید که نه، اصلا برای همین مورد که سببیت ناقصه وقوف العقد علی الرضا باشه، برای بطلان این خود همین حدیث رفت به تنهایی این حکومت را این نتیجه را به ما میدهد. این فرمایش پس اینجا تا اینجا مرحوم شیخ در اشکال دوم خودشون مناقشه کردند. اشکال دوم مثل اشکال اول این بود که بله اینجا با حدیث رفع نمیتوان حکم کرد به بطلان عقدی که لحق الرضا، عقد مکرهی که لحق الرضا، چون حدیث رفع اینجا مجرا ندارد. حکمی که حدیث رفع حکمی که در اینجا مفید صحت معامله هست، این وقوف الاجازت وقوف العقد علی الرضا هست، چنین حکمی هم با حدیث رب قابل برداشته شدن نیست. اشکال این بود. مناقشه در این اشکال این شد که ولو این قابل رفع نباشد، حدیث رب نتواند این را بردارد، ولی این در جایی است که شما برای این حکم دلیل اثباتی داشته باشید، ولی دلیل اثباتی از که اطلاقات هست از دست شما گرفته شد، شما دلیلی بر صحت در این مورد ندارید. در اللهم الا ان یقال مرحوم شیخ میخواد این مناقشه را جواب بده، جواب از این مناقشه، چون مناقشه این بود که اینجا جای ما دلیلی نداریم که دلیلی نداریم که سببیت ناقصه عقد مکره را برای نقل و انتقال اثبات بکنه، به این معنا که با ذم رضای لاحق مؤثر تام بشه. حاصل مناقشه این بود. در اللهم الا ان یقال مرحوم شیخ میخواهد بفرماید که نه، اینجا دلیل داریم. چطور دلیل داریم؟ دلیل پیدا میشه، به لحاظ مقام اثبات گیر نمی کنیم، نوبت به اصالت الفساد و اصل عملی نمی رسد. چطور نوبت به اصل عملی نمی رسد؟ فرمودن که بله، ما اطلاقات را که نگاه بکنیم، اوفو بالعقود، احل الله البیع، این اطلاقات دلالت میکنن بر این که هر عقدی سببیت دارد برای نقل و انتقال، سببیتش هم سببیت مستقل هست. ولی این اطلاقات با قطع نظر از مخصص هایی که برای این اطلاق وجود داره اگر در نظر گرفته بشه، این اطلاقات سه صورت را شامل میشه. هم عقدی که از فاقد رضا هست مطلقا، نه رضای سابق نه رضای لاحق، هیچ کدوم را ندارد. بله، هم عقدی که فاقد رضا هست مطلقا، این را شامل میشه. هم عقدی که رضای سابق را دارد، ناشی از رضا هست، ناشی از طیب نفس هست، و مقارنن للعقد عاقد و مالک راضی بوده. هم عقدی که در زمان اجرای عقد مالک راضی نبود ولی لحقه الرضا. سه تا صورت را اطلاقات میگیره. ولی در مقابل این اطلاقات ما دو دسته مخصص داریم. یه دسته مخصص از مخصصها ادله هستند، به تعبیر مرحوم شیخ ادله اربعه هستند، هم آیه شریفه، هم در روایات، هم اجماع و عقل. مفاد ادله اربعه که مخصص دسته اول هست این هست که بله، اکل مال به باطل جایز نیست و تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحب مال، بدون مال جایز نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه. اجماع و عقلم که موافق با همین مضمون آیه شریفه روایته. خب این مخصص اول. ادله اوفو بالعقود را در نظر بگیریم. این ادله اوفو بالعقود به وسیله مخصص اول که ادله اربعه باشن تخصیص میخورن، مقید میشون به اون عقدی که در اون عقد، تغییری که در نتیجه تخصیص مخصصات اول به اطلاقات وارد می شود، اون تخصیصی که وارد میشه، نتیجه تخصیص اینه که فقط صورت اول را از تحت اطلاقات خارج میکنه، صورت اول رو خارج میکنه. یعنی عقد فاقد رضا مطلقا، نه لاحقا نه سابقا، اون عقد را از اطلاقات خارج میکنه، اون عقد مؤثر نیست و باقی میماند تحت اطلاقات. بعد تخصیص به ادله اربعه، عقد در این دوتا صورت، عقدی که مسبوق به رضا باشد، مقارن با رضا باشد، ناشی از رضای مالک باشد، و عقدی که با رضای لاحق باشد، در زمان عقد نباشه، رضای لاحق. اون مخصصی که در اومده ادله اربعه بدون طیب نفس، این فقط اون قسمت اول را، رضای مطلق را، این ببخشید عقد فاقد رضای مطلق را خارج میکنه. ولی در جایی که عقد انجام بشه، خود مالک بعداً یک هفته بعد راضی بشه، دلیل لایحل نسبت به خروج او که اقتضایی نداره. آیه اکل مال به باطل، حرمت اکل مال به باطل هم نسبت به او اقتضایی نداره. پس به معدله اربعه آیات، به ادله اربعه اطلاقات مثل آیه شریفه اوفو بالعقود احل الله البیع تخصیص کردن. اونی که باقی، صورت اول کلن خارج شده، صورت دوم و صورت سوم باقی مونده. خب بعد از این که اطلاقات مقید شده است به وسیله مخصص اول که ادله اربعه بود و دائره او زیغ شد، منحصر شد در این دوتا صورت، دیگه حدیث رفع معنا نداره حاکم بر این اطلاقات بشه. اگر اطلاقات مقید نمی شد، حدیث رفع نسبت به او می توانست تغییر بکنه. ولی بعد از این که اطلاقات مقید شده اند به ادله اربعه و مورد اطلاقات فقط این دوتا صورت شد، حدیث رفت دیگه در اینجا حکومتی نداره، نمیتونه اصلا نظارتی نسبت به این اطلاقات مقید شده، نسبت به این حکومت و نظارتی نمیتواند داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه حدیث رفت عنوانی که درش آره شده اینه که عقد اکراهی را میگه باطله، اثر نداره. خب اینجا اونی که در عقد اکراهی را، اگر مقصود از عقد اکراهی اون صورت اول باشد که فاقد رضا هست مطلقا، نه رضای لاحق را دارد نه رضای سابق، این که اصلا مشمول اطلاقات نیست، از اطلاقات خارج شده، اطلاق اصلا بقاءً این را نمیگیره، پس حدیث رفت به ملاحظه صورت اول هیچ حکومتی بر این اطلاقات ندارد، بر اطلاقات قید خورده هیچ حکومتی ندارد، چون این صورت اول اصلا مشمول اطلاقات نیست تا حدیث رفت بخواد این را بگیره. میمونه صورت دوم و صورت سوم. نسبت به صورت دوم هم حدیث رفت، نسبت به صورت دوم هم حدیث رفت شامل نمیشه، حکومتی نسبت به او نداره، چون صورت دوم این است که عقد مسبوق به رضا باشد، ناشی از رضا باشد. حدیث رفت میگه عقد اکراهی برداشته شده، عقد مسبوق به رضا ناشی از رضا که مصداق اون نیست که. پس حدیث رفت صورت دوم رو هم که نمیتونه بگیره، چون در صورت دوم مفروض نشوء العقد عن الرضا هست و عقد مقارنه به رضا هست، عقد مقارنه با رضا که مصداق عقد اکراهی نیست که حدیث رفت بخواد اینو برداره. اما صورت سوم، نسبت به صورت سوم هم مرحوم شیخ فرموده است حدیث رفت صورت سوم رو هم نمیتونه برداره، به دو دلیل صورت سوم رو هم نمیتونه، در صورت سوم هم نمیتونه حاکم بشه. دلیل اول اینه که اونجه که حدیث رفت فرموده است که مستکره علی برداشته میشه، اونی که متعلق اکراه است برداشته میشه. در صورت دوم این خود این صورت دوم که عقدی است که لحقه رضا، این مجموع به ما هو مجموع که متعلق اکراه نیست، اونی که متعلق اکراه هست اصل البیعه، نه مجموع این دوتا با هم دیگه، مجموع به ما هو مجموع که متعلق اکراه نمیشه. پس حدیث رفت این صورت سوم را هم نمیتونه برداره، چون در صورت سوم عقد ملحوق به رضا هست، عقدی است که رضای لاحق به او ضمیمه شده، این مجموع که مورد اکراه نیست، اونی که یقبل الاکراه یعقل تعلق الاکراه به این، نفس العقد اصل العقد، نه مجموع عقد ملحوق به رضا. این دلیل اول. پس حدیث رفت صورت ثالثه را نگرفت، دلیل اول اینه که این مجموع متعلق اکراه نیست، حدیث رفت ما اکراه علی را برمیدار، این مجموع که متعلق اکراه نیست. دلیل دوم اینه که اون ادله اربعه ای که مخصص اول بودن و آیه شریفه را تخصیص زدن، فرمودن مقتضای تخصیص اون ادله اربع نسبت به آیه شریفه این شد که اون عقدی که همراه اون عقدی که مجتمع معرضا باشد ولو لاحقاً، اون عقد صحیحه، نتیجه جمع بین مخصص اول و آیه شریفه اوفو بالعقود، نتیجه جمعش این شده بود که عقد مکره به با اضافه شدن رضای لاحق هم صحیح میشه، چون گفتیم دو تا صورت میگیره، و وقتی نتیجه عقد این شد، مقتضای اطلاقات این شد، حدیث رفت نمیتونه در مقابل اون نتیجه تو تخصیص بیسته، روی حساب حکومتی بر اون ندارد. این به عنوان دو تا وجه در کلام مرحوم شیخ ذکر شدن، فرمودن که بله. اللهم الا ان یقال جواب مناقشه است. اللهم الا ان یقال ان الاطلاقات المفید لسببیت المستقله، این اطلاقات مقیدتون به حکم الادلت الاربعه المختزیت، یعنی مفاد ادله اربعه اینه، به حکم الادلت الاربعه المختزیت لحرمت الاکل المال بالباطل و ما عدم تیب نف، مقیدتون اطلاقات صارت مقیدتن، اطلاقات مقید هستن، بالبیل مرضی بهی، یعنی اونی که باقی میماند تحت اطلاقات بیست که مجتمع معر رضا باشد، سبقه و رضا او لحقه، عقدی که رضا در رضا با او باشد، حالا یا مقارنن یا لاحقن. خب وقتی دایره اطلاقات زیغ شد، این معنای مقید شد و مع ذالک فلا حکومت للحدیث علیه، اگه اینجوری شما اطلاقات را مفاد اطلاقات را در نظر بگیرید دیگه حدیث رفت، حکومتی بر اون ندارد. چرا؟ اون صورت اول، چون حدیث رفت بخواهد اینجا را بگیره به لحاظ یکی از این سه صورت باید بگیره. اون صورت اول چون واضح بود، اون در عبارت مرحوم شیخ نیومده، صورت دوم و سوم را متعرض شده. فرموده اذ البیع المرضی بهی سابقا، بیعی که ناشی از رضا باشد و رضا سابق بر عقد باشد، اینکه لا یعقل عروض الاکراه له، این معنی نداره، اینکه هم فرض بکنیم از روی رضا هست، هم فرض بکنیم از روی اکراه هست، اینکه تناقض میشه دیگه، این قابل جمع نیست. و اما المرضی و بهی به رضا لاحق، اینجا باز به دو دلیل حدیث رفت حکومت بر این ندارد. چرا؟ فانما یعرضه الاکراه من حیث ذات الموصوف و هو اصل البیع ولا نقول به تأثیره، اونی که اکراه به او متعلق میشه، متعلق اکراه ذات موصوفه که اصل البیعه. در صورت ثالثه کسی نمیخواهد بگوید که ذات بیع مؤثره، میخواهد بگوید بیع به ذم رضای لاحق مؤثره. این مجموع متعلق اکراه نیست، اونی که اکراه یعرضه ذات الموصوف هست، نه مجموع وصف و موصوف. مجموع وصف و موصوف متعلق اکراه نیست، ذات تنها هم که کسی قائل به تأثیر ذات تنها نیست. روی حساب حدیث رفت به دلیل، این دلیل اول. بل مختزل ادلت الاربعه مدخلیت و رضا فی تأثیرهی و وجوب الوفا به این، بل ازش دلیل دوم استفاده میشه، نه تنها یعنی علاوه بر این که قابلیت تعلق اکرارا ندارد، علاوه بر این مختزای جمع بین اطلاقات و مخصص اول که ادله اربعه باشه اینه که این رضا مؤثره، این رضای اینجوری کافیه در صحت عقد. دلیل بر این داریم که مقتضای آیه اطلاقات آیه شریفه صحت عقد در این تقدیر دیگه، وقتی صحت عقد شد چطور حدیث را بخواد این را برداره، حاکم بر این میشه. این ها البته فرمایشات مرحوم شیخ، حالا این نقاط در کلام مرحوم شیخ وجود داره که جای اشکال و مناقشه داره، حالا بعد معلوم میشه. خب تا اینجا مرحوم شیخ فرموده بودن که بله دلیل اینجا اینطور نیست که سببیت ناقصه، سببیت ناقصه عقد اکراهی به این معنا که لو لحقه الرضا سبب کامل بشود، این سببیت ناقصه فاقد دلیل باشد، بلکه دلیل بر این داریم. دلیل چیه؟ همون جمع بین تقسیم مخصصات اربعه، ادله اربعه تخصیص و آیه شریفه، جمع بین اینها باعث می شود که خود اون اطلاقات از اطلاقات استفاده بشود، همون اطلاقات استفاده بشود سببیت مستقل، سببیت لنقل و انتقال هم در عقد مقارن رضا، هم در عقدی که رضا به او لاحق میشه. بله، مرحوم شیخ اینجا در ادامه فرمودن که اطلاقات این مورد رو میگرفته، صورت ثالثه را گرفته است که عقد ملحوق به رضا بشود، این صورت ثالثه را گرفته. نتیجه این شد که این در این صورت ثالثه هم مفید در نقل و انتقال باشد، مفید در نقل و انتقال باشد. اونی که مجعول هست از آیه شریف استفاده میشه، همین تأثیر عقد به ذم رضا هست. اونی که امر جعلی هست اینه. بله، لازمه مؤثر بودن این مجموع عقد و رضای لاحق، لازمه عقلیش اینه که عقد به تنهایی بعض العله هست، سببیت ناقصه دارد. ولی این سببیت ناقصه داشتن ذات العقد و جزء اول که عقد مکره هست، این امر جعلی نیست، این لازمه عقلی هست. اگه امر جعلی بود، حدیث رفع مجال برای رفع او داشت، چون حدیث رفع مجعولات شرعیه را برمی داره، نه امور انتزاعی عقلی را. ولی اینجا این جزء و سبب بودن و سبب ناقص بودن امر جعلی نیست، امر عقلیه، لازمه عقلیه، امر انتزاعی عقلیه. حدیث رفت که نمیتونه امر انتزاعی عقلی را بخواهد برداره. این امر انتزاعی عقلی که سببیت ناقصه باشد، قابل رفت به حدیث رفت نیست، قابل ارتفاع به حدیث رفت نیست، چون اولا امر جعلی نیست، امر انتزاعی هست. ثانیا همین معنا، همین امر غیر جعلی، همین امر انتزاعی، همین وصفی که به حکم عقل پیدا کرده است، این وصف، وصف عقل به ما انه مکرهون علیه است. دوباره همون اشکال مضمون اشکال دوم رو اینجا پیاده کردم. این سببیت ناقصه وصف عقد به ما انه عقدون نیست، بلکه وصف عقد، حکم عقد به ما انه عقد مکران علیه، عقدی که وقع الاکراه علیه. و وقتی اثر و حکم شی به ملاحظه طرق و اکراه شد، حدیث رفت که نمیتونه این را برداره. روی این حساب در نتیجه تا اینجا مرحوم شیخ فرمودن که حدیث اطلاقات شامل حدیث رفت، اطلاقات بله شامل این عقد مکره ملحوق به رضا می شود و حدیث رفت نسبت به او هم حکومتی ندارد. اونی که حدیث رفت بر او حکومت داشت، امر دیگه هست که اینجا مورد برای او پیدا نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.